بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 119 سطر 15. و اما ما ظنوه من ان عدیم الزاویه ضد لذ الزاویه فیجب ان یکون للمستدیر ضد و لیس کذلک. خارج این عبارت رو من دیروز به طور کامل گفتم. فقط یک اشاره می کنم که بتونم از رو بخونم. گفته می شود که شکلی که فاقد زاویه است ضد است با شکلی که واجد زاویه است. شکل فاقد زاویه مثلا دایره بیضی کره، اینا فاقد زاویه اند. شکل واجد زاویه مثل مثلث، مربع، مخمس و امثال ذلک. گفته شده که اینها ضدند. ایشون میفرماید که این حرف درستی نیست. چرا؟ چون شما مستدیر رو یا یه نوع میگیرید یا یه جنس میگیرید که دارای انواعه. اگر نوع گرفتید که خود همین نوع رو لحاظ میکنید، اگر جنس گرفتید از بین این جنس یه نوعی رو استخراج میکنید و اون رو لحاظ میکنید. پس در هر دو حال نوع الان در اختیار شماست، یا کل مستدیران نوع واحدن که در اختیار شماست، یا اگر جنسن شما ازشون یه نوع انتخاب کردید همون نوع رو دارید لحاظ میکنید. پس الان یه نوع در اختیار شماست. این نوع رو میخواد با مزلع زد کنید. نوع مستدیر میخواد با مزلع زد بشه. مزلع که یکی دوتا نیست، اونام زیادن، انواع متعدد دارن. مثلث یه نوعه که خود این نوع اشخاص داره، مربع هم یه نوع دیگره. خب حالا شما کدام نوع رو در مقابل این نوع مستدیر قرار میدید؟ همه رو قرار میدید، همه مزله ها رو، یا یه دونشونو، یا همه رو میبرید تحت یه عنوان که عنوان جنسیست و اون جنس رو ضد مستدیر قرار میدید؟ اگر بگید که یه دونه از اینا رو من زد قرار میدم، میگیم انتخابتون ترجیح بلا مرجعه، چرا این یه دونه رو انتخاب کردید؟ اگر بگید همه رو تک تک زد قرار میدم، اشکال اینه که نوع واحد زدش میشه نوع واحد، نه اینکه زدش بشه انواع کثیره. اگر خواستید تک تک رو ضد مستدیر قرار بدید نه کثرت رو، مثلث رو یک بار ضد قرار بدید بعد منصرف بشید، دوباره باید مربع رو زد قرار بدین برای مستدیر، بازم منصرف بشید، بعد بیان مخمس رو زد قرار بدین و هاکزا. اگر این طور باشه باید شما بین زدان غایت الخلاف رو اعتبار نکنید و ما بین زدان غایت الخلاف رو اعتبار میکنیم. اگر غایت خلاف مستدیر مثلثه، دیگه مربع نمیتونه غایت الخلاف باشه، پس نمیتونه زد باشه. پس نمیتونیم بگیم این کسرات زدن، چه همه رو با هم بخوام زد مستدیر حساب کنیم، چه تک تک رو حساب کنیم. همه رو با هم حساب کنیم لازم میاد که کثیری زد بشن برای واحد، که این جایز نیست. تک تک هم بخواد لحاظ کنید و مقابل کنید مستدی رو با تک تک این مزله ها، باید از اون شرطی که در تضاد گفته شده یعنی از بین هم و قایت الخلاف باید دست بردارید. خب پس این فرض هم درست نشد. میریم سراغ فرض بعدی که نوع مستدی رو با جنس مسلب سنجی. در اینجا کثیر با کثیر سنجیده نشد، واحد با واحد سنجیده شد. بین هم قایت الخلاف هم ممکنه رعایت کنه، ترجیح بلا مرجع هم لازم نمیاد، ولی مشکل اینه که جنس با نو نباید مقایسه کنی. ضد نو باید نو باشد نه اینکه جنس باشد، و شما در این جنسی رو ضد برای نو قرار میدید. پس همه راه ها بسته است، بنابراین چاره نداریم جز این که بگید مزلع و مستدیر ضد هم نیستن، یعنی زوزاویه و عدیم الزاویه ضد هم نیستن. پس این که گفته شده زوزاویه با عدیم الزاویه ضد هم باطل شد، زیرا ما توجیهی بر این گفته نداریم. این خلاصه اشکال بود که دیروزم گفته شد، منتها الان من خلاصه شو عرض کردم. صفحه 119 این سطر 15 هم. و اما ما زنوه من ان عدیم الزاویه، این ما زنوه من دیروز گفتم میتونه اشاره داشته باشه به همین کسانی که قائلند به اینکه جهان از اجرام آفریده شده، میتونم نه اجرا داده بشه به کسانی که به این قول معتقدند، ولو از این گروهی که مبنای عالم و اجرام میدونند نباشند. ما ظنوه من ان عدیم الزاویه ضد است لزاویه، یعنی اونی که شکلی که زاویه ندارد ضد است با شکلی که زاویه داره، یعنی مستدیر ضد است با مزله. این قول اونهاست. از فیجب ابن سینا شروع میکنه به اشکال کردن. فیجب ان یکون للمستدیر ضدون، لازم هست که برای مستدیر که عدیم الزاویه ضد باشه و ضدش هم زاویه یعنی مزله باشه، در حالی که ولیس کذلک. حرف شما که میگید عدیم الزاویه ضد زاویه است، مستلزم این است و ایجاب میکند این را که مستدیر ضد داشته باشه، در حالی که ولیس کذلک. مستدیر نمیتونه ضد داشته باشه. چرا مستدیر نمیتونه ضد داشته باشه؟ فإن کان للمستدیر ضدون ففرزنا ففرزنا المستدیر نوعا واحدا او فرزنا من المستدیر نوعا واحدا. حالا چه ما فرض کنیم که مستدیر یک نوعه، یا اگر مستدیر رو جنس گرفتیم فرزنا از بین مستدیری که جنس نوع واحدی را، یعنی نوع واحدی را از بین این جنس انتخاب کردیم و اونو ملاحظه کردیم. پس یا کل مستدیر رو یه نوع میگیریم، یا اگر کل مستدیر رو جنس گرفتیم از بین این جنس یه نوعش رو انتخاب میکنیم. وجب این وجب جواب اینه ان کان للمستدیر ضدون ففرزنا جواب نیست، بلکه این توضیح مطلبه. گفتیم در بعضی نسخ هم فرزنا دارد ففرزنا نیست، فرزنا داره و فرزنا یعنی سبع اون فرزنا. در هر صورت این جواب نیست، جواب همین وجب است که الاز میکنه. وجب ان یکون از دادل مستدیره انواع من الاشکال به غیر نهایه. کتاب ما داره وجب ان یکون اصدار المستدیر، این بدون شک باطله، نسخه همه از داد داره، باید هم از داد باشه. برفض هم نسخه از داد نبودن واضح بود که این باید از داد باشه، یا اصدار غلطه. وجب ان یکون از داد شکل مستدیر انواع من الاشکال به غیر نهایت، لازم میاد بی نهایت نوع زد باشن برای یک نوع که اون مستدیره. چرا میگه بی نهایت؟ مگر ما بی نهایت شکل مزلل داریم؟ بله، اینها یه شکل مزلل داری. مثلث یعنی دو ضلع، یعنی سه ضلع. مربع یعنی سه ضلع، یعنی چهار ضلع. مخمس پنج ضلع، مثلث شش ضلع. میاد تا معشر دیگه، بعد از معشر صیغه اینچنینی ریخته نمیشه، احد و عشر ازلا گفته میشه. تا کجا؟ تا جایی که عدد میره این اینم میره. مثلا ما میگیم مثلث یعنی سه ضلعی، یه مضلعی پیدا میکنیم یک میلیارد ضلع داره. آیا این دیگه تموم شد؟ یه میلیارد و یک نیست؟ چرا، یه میلیارد و یک هم پیدا میشه، یه میلیارد و دو هم پیدا میشه. تا جایی که عدد میتونه بره، یعنی تا بی نهایت، مضلع هم میتونه بره. پس مضلعات بی نهایت هن، مستدی دو سده بیشتر نیستن، ولی مضلع ها بی نهایت هن. حالا شما اگه بخواید این انواع مضلع رو در مقابل مستدیر قرار بدید، بی نهایت نو در مقابل یک نو قرار دادید، این خاصیت زد اینطور، یعنی وضع زد اینطور، زد اینطور نیست. زد باید نوعی در مقابل نوعی باشد، نه این همه نوع در مقابل یک نوع. او امرن جنسیگر، کتاب ما داره و امرن جنسیگر، واب درست نیست، هر دو نسخه دست من او دارن، ظاهرن هم او باید باشه. این او امرن جنسیان حتما توجه داشته باشید، عطف است بر انواع. فیکون و ازداد المستدیره انواعا او امرن جنسیان اعم من کل شکل مزلع منبعه. بله بله، اصلا باید او باشه. ازداد مستدیر یا انواع بدانهایت می شوند، یا همه این انواع رو تحت یک امر جنسی میبریم، اون جنس واحد رو در مقابل این نوع مستدیر قرار میدیم و میگیم اون نوع با این جنس متضادند. او امرن جنسیان، عرض کنم عطف بر انواع من اشکاله. او امرن جنسیان یعنی ازداد مستدیر انواع نیستند، بلکه یک امر جنسی است که اون امر جنسی اعم است از هر شکل مزلع منوعی، یعنی از همه اشکالی که مزلعند و نوع شدند، نوعند، اونا نوعند، همه هم تحت هم یه جنس هند. همه مزلع ها رو میاریم تحت یه جنس، مثلا میگیم مزلع، همین مزلع رو جنس میگیریم. حالا مزلع سه ضلعی باشه، مزلع چهار ضلعی باشه، یا مزلع بی نهایت ضلعی باشه، همه میرن تحت یک جنس، همه مزلعند، همه منوعند، یعنی نو شدند و همه میرن تحت یک جنس. خب این وضع دل واحد بابش حالی است. وجب ان یکون ازداد مستدیر انواعن یک، او امرن جنسی، یعنی این دو در حالی که، این در حالی که هر دو رد میکنه، در حالی که ضد واحد فنو باید واحد فنو باشد، یعنی اولا باید واحد باشه. پس فرض اول باطل شد که بگیم در مقابل یک نوع انواع بی نهایت، یعنی باطل شد. ثانیا اگر این طرف ضد واحد فنو، اون طرف هم باید واحد فنو باشه، پس بنابراین اگه این طرف فنو اون طرف فلجنسه، این هم باطل شد. ملاحظه کنید این عبارت که با واو حالیه شروع شده، گفته ضد دل واحد فنو واحدون فنو، این عبارت هر دو فرض قبلی رو باطل میکنه، همین که در مقابل نوع واحد انواع کثیر باشد، همین که در مقابل نوع واحد جنس واحد باشه، هر دو رو باطل میکنه، چون میگه باید در مقابل نوع نوع باشد، یه نوع باشد، پس انواع کثیر نمیتونن باشن، جنس هم نمیتونن باشن.
برگرده بگه ما مستدیر رو جنس میگیریم در مقابل مزلع که جنس هست زد قرار میگیریم، نه خودشون نوع قرار میگیریم نه نوعی از زد، مستدیر زد هست در مقابل مزلع که زد جنس هست، جنس در مقابل جنس هست.
یعنی اگه بگن مستدیر رو جنس میگیریم، بله، مزلل هم جنس میگیریم، اون وقت جنس در مقابل جنس زد میشه. اینجا اون تو که من تو ذهنمه الان باید تفحص بشه، این اشکال دیروز هم شما داشتید. البته من تقریبا اشکال قبول کردم، گفتم پس نسخه فرزنامه للمستدیر نوعا واحدا رو بر میداریم، این جمله رو بر میداریم، اون نسخه ای که این جمله رو نداره انتخاب میکنیم تا اشکال شما پیش نگرد. حالا میخوام این عرض کنم، تو ذهنم هست، عرض میکنم باید مراجعه بشه، تضاد بین اجناس نیست، بین انواعه. حالا اینو مراجعه بکنید، تضاد بین اشخاص نیست، بین اجناس هم نیست، بین انواع. و اگه اونطور باشه شما نمیتونید جنسی رو در مقابل جنسی زد بگیرید، باید بیان پایین تر نوعهاشون رو با هم مقایسه کنید، نه خود جنس ها.
اگر همین مطلب که از اتاز میفرمایید باشه بلا با حذف اون جمله مشکل حل نمیشه، اگر شما اون جمله رو حذف بکنید
اون جمله رو اگر حذف کنید، خود عبارت ابن سینا که بعدن میگه او امرن جنسیان اجازتون نمیده، چون معلوم ابن سینا جنس رو هم لحاظ داره میکنه.
بالاخره حالا وقتی شما اون رو حذف کردید، پس اون عبارت ما نداشته باشه، مستدیر رو ما نو قرار بدید، مستدیر نمیتونه جنس باشه.
چرا اون اگه اون عبارتی که او فرزنامه المستدیر نوعاً واحداً رو انتخاب کنیم و بگیم هست، این اشاره میکنه به اینکه مستدیر جنس باشه.
اگر این هم نباشه، این نباشه، بالاخره مستدیر اگر مزلح، مستدیر نوع باشه، مزلم نوع.
بله.
اگر مستدیر شما جنس بگیرید، مزلم جنس بگیرید، این مشکل حل نمیشه. بگر همین
من عرض میکنم به نظرم اینطور میاد، تو ذهنم هست که بین اجناس تضاد قائل میشند، بین اشخاص هم همینطور، بین انواع تضاد قائل میشند، اونم تو کیف، فقط تو جوهر و شم و اینا قائل میشه. شکلم اگر بخواد تضاد توش قائل بشه که ما اجازه ندادیم، شکلم بالاخره یعنی کیفه، کم مختصه به کیفه، بالاخره یه بوی از کیف توش میاد، لذا احتمال این که تضاد داشته باشه هست، اگرچه ما اجازه ندادیم تضاد رو. پس حتما تضاد در کیف، اون هم عرض میکنم بین دو نوع کیف، بین نه دو جنس. خب این اشکال تموم شد. اشکال بعدی که باید سرخط نوشته بشه، قائلین به این که عالم از اجرام تشکیل شده، از اجرام لایتجزا، معتقدند که اجرام لایتجزا بی نهایت هست. و باید هم بگم بی نهایت هست. چون ملاحظه کنید از ازل تا ابد این اجرام هی ترکیب میشن، عنصر بسیط درست میشه، عنصر بسیط ترکیب میشه، عنصر مرکب درست میشه. حالا اگر ما انحلال این عناصر رو دوباره به اون اجرام اجازه بدیم، میتونیم بگیم اجرام بی نهایت نیستند. یه مشت جرم مثلا کثیره‌ای، چندین میلیارد مثلا حاصلند، اینا با هم ترکیب میشند، عنصر بسیط میسازند، بعد عنصر بسیط هم با هم ترکیب میشن، مرکب میسازند، بعد مدتی این مرکب منحل میشه، دوباره برمیگرده به عنصر بسیط، از عنصر بسیط هم دوباره برمیگرده به اجرام، اگر انحلال رو بگیم. ولی چون انحلال رو تجربه نکردیم، نمیتونیم انحلال در این حد تو، ولی انحلال عنصر مرکب به عنصر بسیط رو دیدیم، اما انحلال عنصر بسیط به این اجرام برای ما تجربه نشده، لذا بهش اصراری نمی کنیم، به انحلال اصراری نمی کنیم. پس میگیم باید این اجرام بی نهایت باشن، باید این اجرام بی نهایت باشن، که هی از روشون عناصر بسیطه و بعدش هم مرکبه ساخته بشه و اینام تموم نشند، تا ابد خداوند از با این اجرام هی بسازه و اینام تموم نشند. اینو باید بگیم. خب من دارم قول اینا رو توجیه میکنم، نمیگه حرفشون درسته. هم ابن سینا میگه که این گروه دو دسته شدند. یه دسته گفته اجرام بی نهایتند و اشکال بی نهایت هم دارند. یه دسته گفته اجرام بی نهایتند، اشکالشون متناهیه. پس هر دو بی نهایت بودن، اجرام رو قبول دارند. یکیشون معتقد است که همونطور که اجرام بی نهایتند، اشکال هم بی نهایتند. دومی معتقده که نه، فقط اجرام بی نهایتند، اشکال متناهیند. ابن سینا بر اون اولی که فقط عدم تناهی اجرام رو قائله اشکال میکنه. اشکالش اینه، بیا که اشکال میکنه، اشکالش اینه که ما قبلا گفتیم بی نهایت نداریم. قبلا بیان کردیم که بی نهایت نداریم. همین حواله میده به قبل. بر گروه دوم که هم قائلن به این که اجرام بی نهایتن و هم قائلن به این که اشکال متناهیان، دو تا اشکال میکنه. یکی همین که بی نهایت نداریم، همینی که اشکالی که بر گروه اول کرد. اشکال دومش اینه که از کجا فهمیدید که اشکال متناهیان؟ اگر اجرام نامتناهیان، شما چجوری اجرام نامتناهی تفحص کردی و فهمیدید اشکالشون متناهیه؟ مگر دسترسی به بی‌نهایت ممکنه؟ همه رو شما باید تفحص کنید و نظر بدید. شما میگید اشکالشون متناهیه، از کجا فهمیدید اشکال متناهی؟ اونایی که ندیدین چی؟ خب شما همه رو که نمیتونید دسترسی پیدا کنید، به همه که نمیتونید تفحص، همه رو که نمیتونید تفحص کنید، چون بی‌نهایت اجرامه، نمیشه تفحصشون کرد. خب شما مقداری از اجرام رو دیدید، اشکال شد این یکسانه یا مثلا چند تا بیشتر نیست، تناهی در این اجرام جستجو شده رو یافتید، از کجا میگید بقیه هم همین اشکال رو دارن؟ شاید اونا اشکال دیگه ای داشته باشن، به طوری که اشکال هم بشن بی نهایت. نه، جنسی که قبلا گفتیم اینا جنس رو مختلف نمیدونن، اینا طبیعت اجرام رو همه رو یکسان میدونن، همه رو از نظر حقیقت واحد میدونن، اشکال شما متفاوت میبینن. حالا آیا اشکال بی نهایت دارن یا اشکال متناهی دارن؟ بله، اونا اجرام رو همه رو یه حقیقت میدونن، تعدادشون زیاد میدونه، تعدادشون بی نهایت میدونه، حقیقتشو واحد میدونه، اشکالشو مختلف اختلاف دارن. بعضی میگن اشکالشون هم بی نهایتن، بعضی میگن اشکال متناهیان، اما کثیرن. حالا برای این کسانی که میگن اشکال متناهیان، ما داریم اشکال میکنیم. شما چه جوری تفاوت کردید این اجرام بی نهایت رو تا همه اشکالش رو به دست بیارید و بعد حکم کنید به تنهایی؟ در صورت شما میتونید حکم به تنهایی بکنید که همه اجرام رو رسیدگی کرده باشید. شما اگر اجرام رو بی نهایت میدونید، دسترسی به اونها ندارید، همه رو تفاوت نکردید، چگونه میتونید بفهمید که اینا متناهیان؟ چگونه میتونید بفهمید که اشکالشون متناهیه؟ پس برای کسانی که قائلن به این که اجرام و اشکال هر دو نامتناهیان، فقط یک اشکال داریم و اون که نامتناهی نداریم. اما کسانی که قائلن که اجرام تعدادشون نامتناهی است ولی اشکالشون متناهیه، برایشون دو اشکال داریم. یکی این که اجرام گفتید نامتناهیه، ما اصلا نامتناهی نداریم. دوم این که گفتید اشکال متناهیه، چگونه در بین اجرام نامتناهی اشکال رو تفاوت کردید و حکم کردید به تناهی؟ این اشکال رو داریم. ابن سینا اینطوری اشکال میکنه، میگه بر گروهی که قائلن به عدم تناهی اجرام اشکال داریم، اشکالی که در گذشته گفتیم، خصوصا، کلمه خصوصا میاره، خصوصا بر گروهی از همینا که ولو اجرام رو نامتناهی میدونن ولی اشکالشون رو متناهی میدونن، بر اونها اشکال ما تقویت میشه. لذا کلمه خصوصا میاره، بیانم نمیکنه که اشکال چیه. چرا در این قول دوم میگه خصوصا؟ معلوم میشه اشکال قوی تره، اون قوت اشکال رو بیان نمی کنه، ولی خب معلومه دیگه چی داره میگه. در اینجا حاشیه هم هست، من وقتی متن خونم حاشیه رو میخونم. و اما این اما با سرخط نوشته میشه، اشکال مستقله. و اما کون و هازه الاجزا غیر و غیر متناهیتن یه خط بیان پایین تر فَإِنْ نَزَالِكَ بَيِّنُ الْبُطْلَانِ یعنی بَيِّنُ الْبُطْلَانُهُ مِمَّا قِيلَ فِي اَمْرِ غَيْرِ الْمُتَنَاهِي از آن چه ما درباره امر غیر متناهی گفتیم بطلان این نامتناهی بودن اجزا روشن میشه خصوصا قبل از فَإِنْ نَزَالِكَ نوشته شده داره اصل مطلب رو بیان میکنه اما اینکه این اجزا نامتناهی باشن به خصوص بنابر قول کسی که میگوید که ان صور این اجرام یعنی اشکال این اجرام متناهیتون این قول اول و به خصوص قول دوم مبتلا به این اشکال است که ذالکه و یون البطلان نامتناهی بودن به از ما قیل فی امر غیر المتناهی بطلانش روشن شد هرچند خصوصا در اینجا اشاره داره به اینکه این قول دوم اشکال بیشتری داره اشکال بیشترش چیست؟ ابن سینا نگفته در حاشیه اینطور داریم لأن ما یکون غیر متناهیتن کیف یعلم ان اشکالها متناهیتن اگر اجرام نامتناهیان شما از کجا دانستید که اشکالشون متناهیان مگه همه این نامتناهی رو تفاوض کردید جستجو کردید تا به تناهی اشکالشون برخورد کنید شاید اون قسمت هایی که شما جستجو نکردید که خیلی بیشتر از اون نیست که جستجو کردید شاید اونها دارای اشکال مختلف باشن به طوری که بتونیم بگیم اجرام دارای اشکال بی نهایت هست این های فرق داره، این های فرد داره، شکلش فرق نمی کنی چون پیداست
چه اشکال داره که این ها هم، این اجرام هم بایی که بی نهایت هستن هم فقط کلا پنج تا شکل داشته باشه، ده تا شکل داشته باشه این ها بهشون اشکال بایده
همین اندازه که این بی نهایت اختلاف شکل توش دیدیم
از کجا این اشکال بی نهایت؟
میتونیم بگیم که اشکال بی نهایت
موقعی که تجربه که در جای دیگه یافتیم وای
که شی
بی نهایت
هست
حتی
شکل
واحد داره چطور
جبه
صرف
بی نهایت بودن خب کنیم این که اشکال میتونیم بکیم
نکه هاش میکنیم میتونیم بکیم اشکال بدن اونا میگم
فقط ممکنه شما اشکال کنیم بر جزمیتشون که از کجا گفتید
خب اونا اشکال بر اونا بر همین بودی بر جزمیتشون بودی شما از کجا یقین دارید که اشکال متناهیه بر اونا اشکال همین بود شما از کجا یقین دارید اشکال شما که نتونی بر اینا هم اینه همین حرف اشکال بارده بسید بر هر دوتا شما دوتا اشکال بارده خصوصا هم چیزه شده
نه خصوصاش علی حال بالاخره اینا یه ادعای اضافه دارن اونی که میگه اشکال نامتناهی هن چون اجرام نامتناهی هن خب لااقلش اینه که تمثیل میکنه تمثیل یعنی قیاس فقهی اینو تشبیه میکنه بون میگه که همونطور که اجرام نامتناهی هن تعدادشون نامتناهی اشکالشون نامتناهی که تمثیل کافی نیست ولی اون کسی که میگه اجرام نامتناهی هن و اشکال متناهی هن حتی دستش به این تمثیل هم بندیست خصوصا مثل اینطوری معنا کنه بله.
این اشکالی که بر هر دو تا وارد بود
اشکالی که بر هر دو وارد ایشون بیان نمی کنه حواله میده به قبل میگه مما قیل فی امر غیر متناهی در باره امر غیر متناهی اشکال داشتیم این اشکال اینجا میاد اشکال مال فن قبله من یادم نیست
وجود امر غیر متناهی
حالا غیر متناهی بالفعل رو ایشون اشکال میگیره البته غیر متناهی بالقوه رو اجازه میده غیر متناهی بالفعل اشکال میگیره. اشکالش مگه آدم نیست؟ شما خودتون شرعیاتون باشه. فصل آخر فن دوم من ندارمش. عالم متناهی. شاید
این
اجزا بالفعل بله. نمسلم اجزا بالفعل میگن نمتناهیه. ابن سینا الان اشاره کردن حرف خوبیه، من یادم نمیاد ولی خب بعید نیست که اگر عالم متناهیست چطور اجرام تشکیل دهنده عالم و نامتناهی میگیرید؟ شاید اشکال این باشه. عرض میکنم من اشکال یادم نیست ولی خب الان که اشاره کردم اینم خوبه. فصل دهم. فصل دهم از مقاله قبل، از مقاله دوم. بله درست، آخرین فصل از فن دوم که فصل دهمه. میگه این نجوم لتل اجسام الملاقی و از حال وزن الى آخر مالایت مایتن ایله جملتون واحده. حالا من نمیدونم وسطش گفتی یعنی عنوان این نمیفهمونه، عنوان این نمیفهمونه. عدم تناهی اشکال داره. میخواد بیان کنه که همه عالم یکیست. بله اول فصل شروع داره به این که نامتناهی ممکن نیست. حالا اگه مراجعه میکنید فصل دهم شاید اینجا داشته باشه. خب مطلب بعدی رو میخوام وارد بشیم. اون مطلب بعدی اینه که بر این گروه مدعی اجرام سه تا اشکال وارد کردن. دیگران سه اشکال بر این قائلین به اجرام وارد کردن. ابن سینا این سه اشکال رو میاره، حسدم رد میکنه، میگه این شده اینا بر قائلین به اجرام وارد نیستند. اون اشکالاتی که ما گفتیم برشون واردند، ولی این سه تا اشکالی که دیگران گفتن هیچ کدوم وارد نیستن. تمام باقی مونده فصل همین سه تا اشکال که سه تا اشکال از دیگران نقل میکنه و ذکر میکنه که هیچ کدوم از این اشکال ها وارد نیستن. اما اشکال اول، من اشکال اول رو بخونم راحته، بعد ببینیم چقدر از جوابش میتونیم بگیم. اشکال اول اینه که شما معتقدید که این اجرام سقار لایتجزا آب نیستن ولی کنار هم جمع میشن آب تشکیل میدن. هوا نیستند، کنار هم جمع میشن هوا تشکیل میدن. خب پس معنای حرفتون این میشه که صرف اجتماع باعث میشود که طبیعتی تغییر کند. صرف اجتماع باعث میشود که طبیعتی تغییر کند. این جرمی که طبیعتش آب نیست به محضی که با نظیر خودش جمع میشه طبیعتی میسازد که آب است. اینو توجه داشته باشید. اینا باید اجرام رو دارای طبیعت آبی، ناری، هوایی و خاکی نگیرند. خودشون هم معتقدند، چون میگن همه حقیقت واحدند، معتقدند که همه این اجرام حقیقت واحد دارند. اگر حقیقت واحد دارند دیگه نمیشه گفت بخشی که با ترکیبش آب میسازد آب است، اون بخشی که با ترکیبش هوا میسازد هوا است. نه، همشون یک حقیقتند. نه هوا هستند، نه آبند، نه نارند، نه خاکند. اما اگر اجتماع پیدا کنند میشن آب. یه اجتماع خاصی پیدا کنم میشن آب. اجتماع خاصی دیگه پیدا کنم میشن آب. پس معلوم میشه که شما اجتماع رو مغیر طبیعت قرار میدید. افتراق هم همینطور. حالا این شده آب، تجزیهش میکنه، ترکیب کردیم این اجرام رو، شد آب. حالا این آب رو تجزیه میکنیم تا برسیم به اجرام. آب وقتی رسید به اجرام دیگه حقیقت آبی رو نداره، پس باز طبیعتش تغییر کرد. هم اجتماع باعث تغییر طبیعت شد، هم افتراق باعث تغییر طبیعت شد، در حالی که اجتماع و افتراق نمیتونن مغیر طبیعت باشن. به مثالی که میزنیم توجه کنید، تصدیق خواهید کرد. طلایی رو بتراشید، بسایید، به طوری که به ریزترین جز تقسیم بشه، یعنی این طلای متصل تبدیل بشه به ریز ریزه های طلا. بازم طلاست، با اینکه متفرقش کردین تا اون ریز بردید، بازم طلاست، اون ریزه هم طلاست، وقتی هم جمع میکنید بازم طلاست. پس تفریق نمیتونه طبیعت شی رو تغییر بده، ترکیب و اجتماع هم نمیتونه. شاهدش همین مثالی که گفت. این اشکالو بر قائلین به اجرام بعضی وارد کردن، ابن سینا میگه وارد نیست. فاما الذین یعترضون علی هؤلاء، هؤلاء یعنی قائلین به اجرام، کسانی که اعتراض میکنن بر قائلین به اجرام، و یقولون یعنی در اعتراضشون اینطور میگن، خط بعد نگاه کنید، فإن هذا لیس باعتراض صحیح. این جواب عماست، کسانی که اعتراض میکنن و چنین میگوین، فإن هذا یعنی این اعتراض، اعتراض صحیحی نیست. و یقولون ان الاجتماع و الافتراق لا یغایر طبایع و صبر. صبر عطف تفسیر بر طبایع، طبیعت یعنی صورت نوعیه، طبایع یعنی صبر نوعیه. حالا صبر عطف بر طبایع گرفته، عطف تفسیره. اجتماع و افتراق نمیتوانند تغییر بدهند طبایع و صبر رو، ولی شما معتقد به این شدید که اجتماع و افتراق باعث تغییر طبیعته. مثال میزنیم، کما ان الذهب اذا سهل اذا سهک ثم جمع. نسخه ما داره سهل با هی جیمی، دو تا نسخه که دست من هر دو داره سهک با هی حوض. نسخه تهران هم سهک است. بله، وقتی باد میوزه غبار رو پخش میکنه، یعنی به تعبیری دیگه غبار رو پرواز میده، گفته میشه سهکت ریحو ات تراب، که همون یعنی پخش و پلا کرد، یعنی ریز ریزش رو ریز ریزش جدا جداش کرد، که همون کار مالش دادن و تراشیدنه. بعض در لغت هم داره سهکریه و اشیه، یعنی سهقه و سهقه، یعنی مالش داد و بر اثر مالش اجزای ریزه شد به دست آورد. پس سهقه یعنی مالش دادن، یعنی سهقه، که نتیجهش این میشه که این طلا که سهک میشه تمام ریز ریز میشه، مثل قبار میشه. اما کتاب ما داره سهله، سهله یعنی پوسکنده شود، تراشیده شود، کوبیده و نرم شود. اینم معنا میشه، طلا رو بکوبید و نرمش کن. نسخه که الان شما من نشون میدید از سخاله داره، از سخاله اصلا یه چیز دیگه است. از سخاله ما سقط هم من از ذهب برفزه چی؟ حالا گاهی میگیم نخاله، نخاله مال خاکه، سخاله یا سخاله، حالا من نمیدونم چی رو خونده بشه، سخاله یا سخاله مال براده های طلا و نقره است که میریزه. این ها نسخه که شما نشون میدید اینه، چون اصلا با هر دو فرق داره. البته حالا سهله رو در اینجا به معنی کوبیدن در نظر نمیگیریم، چون اینو میدونید که طلا جزء اجسام سبعه متطرقه است و با کوبیدن ریزیز نمیشه. هفت تا جسم هن که متطرقه هن. متطرق یعنی شکش خور. عقیق رو ملاحظه کنید، عقیق متطرق نیست، شکشش بزنید میشکنه. اما آهن متطرقه، شکشش بزنید پهن میشه، نمیشکنه، ریز ریز نمیشه. طلا از جمله اون هفتاییست که متطرقن، یعنی شکش خورن، وقتی بهشون شکش میزنید نرمشون نمیتونید بکنید. پهن میشه، از اون زخامت در میاد، ولی نرم نمیشه، ریز ریز نمیشه. خب طلا رو پس سهله رو در اینجا به معنای نرم کردن نگیر، چون نرم نمیشه مگر با سوهانی سنباده یه چیزی بتراشید، چی؟ این دیگه نرم کردن نیست، این تراشیدنه. پس سهله به معنای تراشیدن بگیرید یا به معنای پوست کندن بگیرید که همون نوعی تراشیدنه. این دوتا میتونید، ولی نرم کردن اینجا مناسب نیست. خب کما ان الذهب اذا سهل ثم جمع، مثل این که ذهب رو، مثل ذهب است، یعنی اینا اجتماع رو و افتراق رو مغیر گرفتن، در حالی که اجتماع و افتراق نباید مغیر باشد. همانطور که طلا اگر ساییده شود که افتراق درست می شود، ثم جمع که اجتماع درست میشه، این طلا تغییر نمی کنه. همونطور که طلا تغییر نمی کند، چه سهله یعنی افتراق پیدا کند از اجتماع در بیاد، ثم جمع اجتماع پیدا کند از افتراق در بیاد، در هیچ کدام از دو حالت تغییر ماهیت و تغییر طبیعت نمیده. کما اینکه ذهب تغییر نمی کند، این باید اضافه، یعنی این تقدیر بگیرید، کما اینکه ذهب تغییر نمی کند اگر ساییده شود و به دنبال ساییدن جمع شود، نه ساییدنش باعث تغییرش می شود که او را از طلا بودن بیرون بیاره، نه جمع کردنش اگر طلا نباشد باعث نمی شود که طلا درست بشه. تا اینجا اشکال رو وارد کرد، فإنّ هذا لیس، اشکال کرد بر قائلین و اجرام، گفت شما میگید اجرام بر اثر افتراق و اجتماع تغییر طبیعت میدن، در حالی که ما میدونیم اجتماع و افتراق منشأ تغییر طبیعت نیستند. ابن سینا میگه فإن هذا لیس باعتراض صحیح، این اعتراض بر اونها اعتراض صحیحی نیست، ظاهرا نمیرسیم اشکال ابن سینا رو بخونیم. ابن سینا در اینجا داره دفاع میکنه از قائلین به اجرام، با اینکه قولشون رو قبول نداره، ولی این اشکالی که دیگران بر اونها وارد کردن این اشکال رو باطل میدونه، لذا اشکال رو ابطال میکنه و از اون قائلین به اجرام دفاع میکنه، در این مسئله دفاع میکنه، نه در اصل اعتقادشون. حالا انشالله این بمونه برای جلسه بعد.